بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
فآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء هدیه به آستان ملکوتی حضرت سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات محمدی عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج
تعجیل در ظهور آقا و مولا و سرور و صاحب اختیارمون امام زمان حجت ثانی عشر صلوات دوم جلیتر ختم بفرمایید. انشاءالله که این قدم های شما به زودی زود به صحن و سرای حضرت ابا عبدالله برسد و اون بزرگوار رو با معرفت زیارت کنید و امشب از شبهای قبل بهتر و معنویتر و پرشورتر و باشعورتر باشیم صلوات سوم رو جلیتر ختم فرمید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجه.
در شب دوم از بحث حد اکثری بودن یک مرور اجمالی داشته باشیم، چون گمان میکنم که بحث نیاز به مرور داشته باشه و البته برخی از آقایونی که بحث رو دنبال میکنم میبینم که چون دیشب نبودن بد نیست که کمی از اون مباحث دیشب مطرح بشه. خب ما اثبات کردیم و عرض کردیم که اسلام اگر درست تعریف بشود یک، و اگر درست عملی بشود دو، راه رشده، راه تعالیه، راه ارتقاه. و هر کسی که به عنوان مسلمان بر این راه ره سپاره، او مقصدش کجاست؟ بهشته. این که میبینید مسلمان بهشتیه در روایات، مؤمن بهشتیه، این منظورش به فلانی و فلانی نیست، به اون کسی است که بر این راه داره حرکت میکنه. ما سریع به افراد تطبیق میدیم، میگیم پس چرا فلانی رشوه میگیره؟ میگیم فلانی که مسلمان نیست، اون مسلمان در عرصه باوره نه در عرصه عمل. حالا ممکنه که مردم به او بگن مسلمان، او هم به خودش بگه مسلمان، اما اندالله باید ببینیم چه خبره، چون عمل به تعبیر حضرت امیر باید از هفت آسمان بگذرد تا ذخیره بشه و بعد شما بری نزد اعمالت بشینی اون دنیا. این نیست که ما بگیم الان این صدقه رو دادیم این تمامه، نه، این هفت مرحله رو باید رد کنه. حالا باید ببینیم چه کسی میتواند این مراحل رو رد کنه. خب ببینید، اسلام میفرماید که من به شما میگم شما نصیب تو از دنیا بردار، اما دنیا هدف تو، همه گفتم اما دنیا هدف تو
نیست.
میگه با این گوشه چشمت به دنیا نگاه کن، اما انقدر من برای همین به تو یاد میدم که تو دنیا تأمین بشه. میگه یعنی چی؟ میگه مگه آخرت خوب در گروه زندگی درست و خوب نیست در دنیا؟ آفرین بر شما. پس باید دنیا درست بشه که آخرت درست بشه. لذا آیت الله جوادی میفرماید فقر از ستون فقرات میاد. مملکتی که دچار فقره قامت نمیتونه علم کنه که بخواد جلو آمریکا واسته. آیا اسلام راهکار برای این مطلب دارد؟ بله دارد. خب این نکته اول. نکته دوم این که اسلام نه تنها راهی است که می انجامد به بهشت، بلکه بهترین راه است. یک، کاملترین برنامه است. دو، جامعترین فرمول است. سه، این دین یا همون به تعبیر قرآن اسلام که نزد خدا فقط یک دین وجود داره، ان الدین عند الله الاسلام. حالا ما بخوایم این راه دین رو درست طی کنیم باید چه کار کنیم؟ باید تقوا داشته باشیم. تقوا یعنی همین، تقوا یعنی دین رو درست طی کردن، یعنی اون چیزی که خود اون شخصی که خود اون شارع مقدسی که این دین رو جعل کرده روش خوبش هم به تو یاد داد. این میشه تقوا. حالا تقوا معانی متعددی داره، این معانی لذا قرآن میفرماید که اگه با تقوا بری جلو ساده است، چون با فطرتت همسوه. و من یتق الله یجعل له من امره، آفرین بر شما، یسرا. این یسر چیه؟ آسانی. این که میبینی ما در دین دچار مشکل میشیم یا زده میشیم، ما اصلا دین رو درست نفهمیدیم و درست طی نکردیم که زده میشیم. وگرنه اگر درست بفهمیم و درست عمل کنیم، روز به روز به ما کیفش بیشتر. پیامبر اسلام رو شما گاهن شخصیت خودش رهزن شما میشه، یا من، در حالی که ایشون صراحتاً به گفته خدا فرمود انا بشر و مثلکم. یعنی چی؟ یعنی من چون از شما بهتر، کاملتر، جامعتر بر این مسیر دین حرکت می کنم، معرف اسلامم. ببینید چقدر بس ریشه ایه. برای همین شما نمیگید پیغمبر، میگید پیغمبر اسلام. ایشون میفرماید من عمل میکنم، به شما هم توصیه میکنم. من میرم، میگم شما هم بیاین، نمیگم شما برید. این پیغمبر که بر این خط مشی، کدوم خط مشی؟ اسلام پیش رفت. شما دیدید ظرف مدت کوتاهی چه شد؟ 20 سال چیه؟ علی رغم اون مسائلی که میدونید. خب من و شما مخاطب این دینیم دیگه. چطور پیغمبر ما دنیا رو بگیره؟ ما خانواده خودمون رو نتونیم اداره کنیم. این میشه همچین چیزی؟ میگه آقا طلاق زیاد شده. اول از اینکه طلاق طبق آمار در مذهبیون درصدش خیلی پایین تر از کسانی است که بیبند دوبارن. این یک. دوما اون کسی که مذهبی است باید ببینی اندیشش چقدر قویه در دین، عملش چقدر قویه، دو چقدر جامعیت در دین دارد، چون دین رو بعضیا در نماز میبینن. کاسب خوب رو دیندار نمیبینن. این مشکل هست. اگر کسی بفرمایید من تعبیر من اینه که اگر کسی در مغازه کاسب برای رضا خدا سر زد، کم از این نیست که سر به یه هیئت و بچه مذهبی بزنه، چون مملکت همه چیز نیاز داره. حکومت امام زمان هم همینه، کمان که حکومت پیغمبر اکرم همین بود. از خرما فروش تا سیابان تا معلم و مدرس تا جنگاور و شمشیر تیز کن. روی کرده ما به این دین باعث میشه یا ما رشد میکنیم یا درجا میزنیم. بعضی هم وجود دارن که عقب گرد دارن، جوسه گوش نمیکنن که ما چی میگیم. سید جمال الدین رو بعضی ها گفتن، افغانی ها گفتن مال ماست. خب بندگان خدا اونا حق داشتن چون مدتی اونجا زندگی میکرد. بعضی ها گفتن مال ماست، اما ایشون در اصل همدانیه، ولی متعلق به افغانستان یا ایران ایشون فکرش فکر بازی است که فرزند اسلام محسوب میشه، نه فرزند ایران. ایشون فرمود مسیحیت جایی شکست خورد و رنسانس پیش آمد که از به مسیحیت عمل کرد. آخه کتابی که توش خدا با یه نفر دیگه کشتی میگیره، خب شما به این کتاب هر چه عمل کنی چه خواهد شد؟ بعد مسلمان ها از آنجای عقب افتادن که از دین فاصله گرفتن. این کلام جناب سید جمال الدینه. دین به ما میگه حد اکثری باش خانوم، آقا طوری کار کن، این متن روایته، طوری کار کن که فردا میمیری، همزمان طوری کار کن که اصلا نمیمیری. یعنی چی؟ یعنی یه جوری کار کن بدهکار نباشی، اگر بدهکاری وصی داشته باشی، نوشته باشی، کارت مشخص باشه، فردا میخوای بمیری. یه جوری کار کن که اصلا نمیخوای بمیری، یعنی کسی تو رو ببینه بگه بابا چه خبره. شنیدید یه نفر رفت مدینه یه سر بزنه به امام باقر، گفتن سر مزرعه است. اومد دید از ساق پاش عرق میریزه، گفت یبن رسول الله اگر شما تو این حالت بمیرید برای شما بد نیست؟ ذکری، نمازی؟ فهمود من اگر تو این حالت بمیرم این آرزوی منه. عرق از پاش میچکیده نه از پیشانیش. چطور داره کار میکنه؟ اما شب که میومد خونه دیدن برگشت، گفتن آقا اتفاقی افتاده؟ فهمود نه نه نه، دیدم ته جیبم یک درهم وجود داره، اینو صدقه ندم برم خونه شاید خوب خوابم نبره، فردا میمیرم اصلا نمیمیرم، این دوتا با هم جمع شه. خب این یعنی حد اکثری دیگه. به شما میفرماید دین روزانه مثل اولیاء الله 36 بار یاد مرگ بیفت. آقا این خطر نداره؟ روحیه منو خراب نمیکنه؟ نه، اتفاقا تو فکر کنی فردا میمیری کاراتو بیشتر میکنی، راست و ریستش میکنی، سر و سامونش میدی، لذا بهتر خواهد شد. دقت کردی؟ خب این دین فهمی چقدر لذت داره. برای همین موسی بن جعفر که معلم این دینه میفرماید از ما نیست، به ما خودشو نچسبونه، از ما نیست کسی که دو روزش مثل هم باشه، چون بعدم یا یقه منو میگیری میگی یا موسی بن جعفر ای کاش به من میگفتیم. یا من گفتم دیگه، من لم یحاسب، کسی حساب نکن، لیس من، از ما نیست. اینجا بحث عمیق‌تر میشه، شما متوجه میشید. فهمود ما اصلحت دین کت تقوا، این دینی که راه رشد رو تقوا آبادش میکنه. الدین اقوا اما، دین ستون قدرتمندی است. اینطوری نیست که یه دیندار آدم ضعیفی باشه. شما نگاه کنید، یه سری تعابیر ما داریم که دیشب گفتم چیه اگر یادتون اومد، گفتم کلید واژه است. ما در مورد دین یه تعابیری داریم، شما نگاه کنید همش منظورش تعالی هست یا نیست. مصباح، مفتاح، قیم، ازود، ازود یعنی بازو، علم، رشد. یه بار تو قرآن تو سوره کهف داریم رشدا، یه بار داریم رشدا. من دوتاشو براتون بخونم. اولی دعاییه که شما باید هر روز بکنید، نه بعضی موقع. آقایون خانوما به من میگید راهکار میخوام دیگه، این راهکارش. این دعای اصحاب کهفه، فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی رشد. ببین اصحاب کهف از خدا رشد میخوان، بالاخره اینا دیندار هستن یا نیستن؟ یکی هم حضرت موسی به خضر، شما اهل قرآنید دیگه، خضر گفتش که آقا از این پیروی کن خدا دیگه. خب موسی از خضر سوال کرد، گفت من از تو پیروی بکنم رشد میکنم؟ این سوال شما باید از امام حسین بکنید، بگید من بیام سینه بزنم به حرف تو گوش بدم یا سید الشهدا رشد میکنم یا 20 سال میرم حسینیه هیچ بینشی بر من اضافه نمیشه؟ این بی احترامی به امام حسینه، چون چیزی تو مکتبش نداشته حتما دیگه، وگرنه اگر شما به تعبیری بچت بره بیرون بی ادبی کنه کی رو مقصر میدونن؟ میگن چرا این بچه ادب یاد ندادی؟ ما الان معرف عاشوراییم با علممون با عملمون، آیا معرف اسلامی. حضرت موسی سوال کرد، قال له موسی هل، هل یعنی چی؟ آیا سوال دیگه، اتبعوک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، من رشد میکنم دنبال تو را بیفتم، تو من میگی کشتی رو سوراخ کن بگم فلان اون کار. بله عرض کردم یه خاطره ای من براتون دوست دارید بگم. ماشاءالله که حواستون جمعه. ما منزل پدرمون روبروی حسینی است، قبل ما مجرد که بودم با خودم گفتم هر روز میرم بیرون یه سلام بدم به امام حسین دیگه، این سلام خاصی است برای امام حسین، سه بار به امام حسین میدیم. یه کاری باید میکردیم در مورد یک جریانی که حالا نگم بهتره، میتونستم بکنم، یعنی ازم بر میومد بکنم ولی نکردم. صبح که اومدم بیرون، حقیقتا اینو دارم خدمت شما دوستانه عرض میکنم، سلام ندادم، یعنی روم نشد. رفتم و یه تاکسی سوار شدم و رفتم. دو جا باید میرفتم، یه نفرشون از دنیا رفته از اساتید، یه نفر هنوز زنده است، بازم اسم اونا رو نمیارم. یه جا میرفتم همین شعر و ادبیات و اینا میخوندم، یه جا میرفتم ایشون فلسفه و عرفان رو آمیخته بود، حکمت میگفت، ایشون در قید حیات. من تو خیابون ایران میرفتم خدمت ایشون. این برنامه خودم رو در قالب یه داستان، صبح برای اون شخص مرحوم، بعد از ظهر برای اون شخص حی حاضر از اساتید گفتم. نمیدونم چی میگن. نفر اول به من گفتش که امام حسین کارا رو درست میکنه، نگران نباش، امام حسین انقدر بزرگواره. اون نفر اول به من گفت گناهکارا را میخره، خلافکارا را میخره. امام حسین نوشتن فلان کس رفت تو حرمش، بهش گفتن چیه؟ گفت میگم آقا شمر رو شفاعت نکنی قیامت. اینو به من گفت. و ظهر شد رفتیم یه جایی کلاس، بعد از ظهر رفتیم سر اون کلاس دروس حکمت. باز از قول یه نفر اینو داستان ساختم، به اون استاد گفتم. ایشون به من گفتش که به نظرم قرار خوبی گذاشته و روش نشد و سلامم بده، درسته، چون امام حسین هم قطعا ازش ناراحته. من گوش کردم. گفت امامی که تشر با آدم نزنه آدم رشد نمیده، آدم میگه همه کار منو درست میکنه. امام حسینی که یقه هر رو نگیره، خب هر رو میبرش اونجا و میره داخل لشکر یزید دیگه، هر کار خواست میکنه. گفتم استاد آخه یه نفر اینجوری گفت؟ خیلی حرف خوبی زد. گفت اون نگاهش به کربلا و امام حسین حد اقلی بوده. بله انشالله دست هممونو میگیره، ولی ما چی کاره ایم؟ گفت امامی که جلوه جلالی خدا نداشته باشه گاهی سر من داد نکشه اگر اشتباه رفتم، این رشد نمیده تو رو. نفر اول به من گفت نه درست میکنه کارا رو امام حسین. نفر دوم گفت اصلا امام حسین درست کنه، تو چی؟ تو خجالت نمیکشی؟ من نگاه کردم دیدم دو تا دید وجود داره، یه دید حداقلی که امام حسین همه کارا رو درست میکنه، یه دید حد اکثری که بگی آقا من چی؟ امام حسین همه کار درست کنه. من به این حلم ناصر پاسخ میگم یا نه؟ یه نفر از من قبلا سوال کرده بود جریان این فتح اسلام ایران رو، که من دیشب برای شما حرف زدم. ببینید اینایی که از کوروش و داریوش اینا دم میزنن، یکی از بزرگان اساتید دانشگاه رو گفتم چرا برخی مثلا انقدر با فلان کتاب مخالفت میکنن، ایشون جواب خوبی داد، گفت 90%شون نخوندن. گفتم چرا فلانی و فلانی مخالفت، گفت نخونده. جواب خوبی بود اصلا برای من، فکر کنم چیزای علمی بخواد بگه. گفت آقا نخونده. گفتم چطور؟ گفت این شعری که میگه مال این کتابه، من رفتم گشتم نبود. بعد این طبق این شعره داشت فوشش میداد اون آقا رو. آیون ما اغلب تاریخ رو نخوندیم، این رو قبول دارید یا ندارید؟ میگه تاریخ طبری، شما اصلا اخلاق طبری رو میدانی؟ شما میدونی این تاریخ رو ایشون به خاطر چی نوشت؟ حرفای او چقدر با تاریخ یعقوبی فرق داره که جیر مواجب از دروار نمیگیره. حالا اینا همه به کنار، کنار هم بذارید، معدل بگیرید ببینید تاریخ چی میگه. من گفتم جمعیت ایران چقدر بود؟ تا حالا شنیده بودید؟ اینو داره طبری میگه که من قبولش ندارم. میگه 280 کرور. کرور چند نفرن؟ 500,000 نفر تقسیم بر دو 140 140 میلیون نفر. استاد مطهری میفرماید یه لیوان آب بریزن، من گفتم نفس عمیق بکشن. یه کتابی هست یه آلمانی نوشته، تو دیگه خوندید دیگه، به نام خداوند علم و شمشیر. تو این کتاب میگه که خیلی جاها ایران اصلا بفرمایید عربا هم شکست خورده بودن. منتها تفکیک این مطلب که ما اسلام رو با خلیفه دوم یکی ندانیم کار شماست که زرنگید. رهبر انقلاب میفرماید که گاهی یک بیت شعر بجا کار یک ساعت منبر را میکند. میگی نه، نگاه کن به این دو بیتی که من از ملک و شعرا میخونم. میگه گرچه عرب زد چو حرامی به ما، اما داد یکی دین گرامی به ما. گرچه ز جور خلفا سوختیم، زال علی معرفت آموختیم. پیغمبر ما پیغمبر خاتمه، یعنی تمام. کتاب ما که قرآن باشه کتاب خاتمه، دین ما که دین اسلام باشه برترین دینه. خب ما شاگرد این سزلیم، ما باید چی باشیم غیر از این آقا؟ خب من جو میخوام یه حرفی بزنم براتون، خیلی جالب شاید باشه. ببینید، نگاه حد اکثری و حد اقلی در دین وجود داره. مثلا مثال عرض میکنم، شما بینشت اگر حد اقلی باشه میگه گریه میکنم میرم بهشت، شفاعت شامل حالم میشه. اما بفرمایید حد اکثری باشه میگه من نمیدونم به حلم ناصر پاسخ دادم یا نه. نگاه حد اقلی میگه من سعی میکنم گلیممو از آب بکشم بیرون، عامل بالمعروف باشم. اما نگاه حد اکثری میگه من گلیم دیگرانم میکشم بیرون، آمر بالمعروف میشم. چقدر با این بازه. تعریف بنده دیشب چی بود از کار حد اکثری؟ طبق دروسی که از کربلا با هم دیگه گفتیم و بنده برداشت کردم سالهاست، عرض کردم کار حد اکثری کاریست که دشمن هم قدرت انکار آن را داشته باشد. نمیدونم چقدر از این کارا کردید، قطعا کردید. مثال اینو جا بندازم براتون، موافقید؟ امام صادق میفرماید نزد من امام صادق خائن و ناشی یکیست. یعنی کارمندی که تو اداره ناشیه با مزدور منافق نزد حضرت یکیه. میدونی چرا؟ چون حضرت میگه این دین حد اکثریه، نباید ناشی بذاری توش. چرا باید یه اداره کار مردم رو طول بده؟ چرا باید یه پزشکی؟ چرا باید یه مهندسی؟ بعد اینا به پای اسلام نوشته میشه. جالب اینجاست، این امام معالم دین ماست، میفرماید نزد من. تو کافیه ها، این تو کروغلی نیست که بگم ایشالله ماشالله بخواد، بحث طلبگیه. تو کافیه، شما میدانید طلبه هم تو جمع دانشجو، طلبه هم تو خانوما زیاده. کافی رو شیخ کلینی اینطور نوشته که ترتیب احادیث نشانه اتقان آنهاست. یعنی احادیثی که اول آورده در هر باب نسبت به احادیث انتهای باب قوی تره. این جزء احادیث اولیه کافیه. نزد من خائن با منافق یکی. آقا اسم نبرد مهندس، اسم نبرد کارگر، نزد من خائن ناشی یکی. یعنی چی؟ یعنی دین میگه اگر این کارو بلد نیستی گردن نگیر. یه بحثی تو مالزی شده بود آیون، 300-400 تا مقاله شد، گفتن دوچرخ سواری اسلامی میشود یا دوچرخ سوار باید اسلامی باشد. چقدر جالبه، خیلی بحث جالبیه. سعی کنیم فردا شب یادم بندازیم براتون بشکافم. آقا وقتی فاطمه بنت اسد به رحمت خدا رفت، ایشون مادر کیه؟ آفرین. پیغمبر فرمود الیوم ماتت امی، امروز مادر من مرد. ببین چطور تربیت کرده بود پیغمبر و چطور مادری کرده بود. گفتن یا رسول الله شما دفنش میکنی؟ فهمود من این کارو میکنم. را افتاد پا برهنه دنبال جنازه. ببین یه زن به کجا میتونه برسه. قبر رو کنده بودن، بقیهش رو خودش کند. پیغمبر ها بعد رفت داخل قبر خوابید، چیزایی خوند، بعد اومد بالا جنازه رو تحویل گرفت گذاشت داخل قبر. دقت کنید آقایون خانوما، قبر مثلا میمونم واقعا چی بگم. تلقین داد، هل علی العهد اللذیف، عهد خوندیم. لحدا رو چید، دیدید گل میریزن لحدا رو، ایشون این گوشه های لحد رو با انگشتش سفت میکرد. یه نفر از بالا گفتش که یا رسول الله این قبر دوامی نمیاره، آخه اینقدر شما وسواس به خرج میدین. فرمود من کاری ندارم غریبه به این مزامین که این قبر دوام میاره یا نه، من الان مسئولیتم اینه که ایشون رو دفن کنم و این کارو بکنم، لذا به بهترین نحو ممکن میکنم که یه مورچه هم نتونه بره تو این قبر. وظیفه ما الان اینه. امام زمان رو این آدم حساب باز میکنه. من خودم تو این جلسه آدم هست، یار هست که یه کار بهش میدم خیالم راحت. خود من دیگه نیازی نیست به این توضیح بدم، چون میدونم این آدم کارش حد اکثریه. بابا شما چرا فکر میکنی؟ از این زاویه نگاه کن که میفهمود یا علی بیا علمو بگیر برو اینو انتقال بده به مشرکین. یا رسول الله چند نفر باش نمیفرستی؟ فهمود نه، اونا کارو خراب نکنن درست نمیکنن، این یه نفر یه لشکره. علی نماد کار حد اکثریه. قبر فاطمه بنت اسد رو داره گل میگیره اینطوری کار میکنه. آقا جونش یعنی چی؟ این پیام داره، یعنی شما که تو جریان امام حسین فیلم برداری، یا راست میگه حسینی یا راست نمیگه دیگه. شما تو جریان امام حسین سینه زنی، یا راست میگی یا راست نمیگی. شما تو جریان امام حسین مخاطبی، یا راست میگی یا راست نمیگی. صدا برداری ای زن، هر چی که هستی از این دو حال خارج نیست که این ادعاد یا درسته یا نیست. این کار داره به تو میگه اگر تو نگاهت حد اکثریه باید در عمل چنین رفتاری داشته باشی. برق کار همینه، صدا بردار همینه، پزشک همینه، مهندس همینه، کاسب همینه، کارمند همینه، وقی سلاحازا سهن آقا سهن. شما فکر کنی چرا دین تو سده 5 و 6 کاری کرد مستشرقین کتاب‌های عمده‌شون در مورد ماست؟ چون خروجی دین آمد بیرون شد خواجه نصیر، خروجی دین آمد بیرون شد ابن سینا، خروجی دین آمد بیرون شد تا امروز علی و استاد مطهری، خروجی دین آمد بیرون شد شهید چمران، خروجی دین آمد بیرون تا برسه به امروز خروجی‌های کربلا، شهید همدانی‌ها و اینایی که زنده مثل جناب سلیمانی‌ها. کوتاه نیومدن اینا جلو کسی، ترسو دلشون راه پیدا نکرد، فقط هی نخوندن گریه کنن. حسین علیه السلام جلوی 30,000 نفر ایستاد، خب سردار سلیمانی هم ایستاد. نمیخوام بگم شجاعت امام حسین داره، نه او و من و 100,000 مثل من و او خاک پای امام حسین نمیشیم، اما آبرو شد یا نشد؟ کل ما دلمون قرص بود به یه نفر آدم یا نه؟ جواب گرفتیم یا نه؟ اوی پیرو به مکتب عاشوراست، خروجی عاشوراست. شما نگاه میکنید میبینید که سر دلبران در گفته دیگران آمده. شما از خود تالا سوال کردی که چرا جورج جرداق دینش چیه؟ مسیحیه. چرا برای علی صوت العدالت الانسانیه نوشت؟ خب علی آورده داره که نوشت، داشته داره که نوشت، چرا برای حضرت عیسی ننوشت؟ تو مقایسه کرد بین این دو. خداوند علم و شمشیر رو در مورد علی نوشت. کی نوشت؟ شخصیت آلمانی نوشت. چرا نوشت؟ خب نگاه کرد دور و برش، دید هیچ کس خاک پای او هم نمیشه. تعارف ما داریم با هم از این موقع. اومد خداوند علم و شمشیر رو نوشت. تو این خداوند علم و شمشیر جمله قشنگی داره، میگه تو اون زمان اگر یک کتاب خونه وجود داشت اونم تو خونه علی بود. شما شنیدید که علی 16 جلد کتاب داشت؟ خب ببینید، شما به خطبه های حضرت سیدالشهدا نگاه کنید، به نبرد ایشون، به عبادت ایشون تو شب عاشورا نگاه کنید. آقا جون اسلام با کربلا، چون کربلا اومده اسلام رو حفظ کنه، عموم و به تعبیر منطقیون عموم و خصوصه مطلقه، این عام این خاصه دیگه. ما بریم تو کربلا با هم یا نه؟ عالی. صلوات نمیخواد؟ ما اینجا باید از خودمون یه سوال هر روز بکنیم، بگیم وقتی امام ما، بزرگتر ما، مراد ما علی رغم مخالفت‌ها، عنادها، کارشکنی‌ها، کربلاش جهانی شد، شد یا نشد؟ شد. خب شاگرد مکتب او، دانشجوی دانشسرای او، پاممبری مطالب او نباید رشد بکند یه سر و گردن از سایرین بالاتر؟ بهترین نحوهی که شما امر به معروف میتوانید بکنید آیون از همین راه میسوره، یعنی شما یه راهی رو انتخاب میکنی به نام اسلام، عمیق میری تو جهت نظری و عملی، از همه که اومدی بالاتر به هر جا که رسیدی میگی این دین منو به اینجا رسون، این میشه امر به معروف. تو ورزش همینه، تو جلسات تخصصی ما این بحث رو ادامه میدیم. الان برمیگردیم. آیون و خانوما، عارف حسینی که بحث ماست، فردا شب مدرک براتون میارم که 10 سال بحث ماست، عارف حسینی مسائل رو به عشق و عاطفه تعریف نشده منوباز گره نمیزنه. خیلی مهمه. این چی میشه؟ درست میکنه خدا. اون چی میشه؟ عشق از امام حسین. اون چی میشه؟ هوای حرم. این چی میشه؟ نه نه نه، اینا همه سر جای خودش درست، اما چاله کمکاری رو پر نمیکنه، چاله کم معرفتی رو پر نمیکنه. برادر، علم و عمل دوتا بالن. من یه کتابی هست به نام قبسات، جریان ملائکه رو تو زندگی ها بیان میکنه. شما الان نمیدونستی که خیلی از خطرها رو امروز ملائکه ازت دفع کردن. اینکه حافظ میگه که دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. این فرشته که بره، شما با اولین حادثه مرگت فرا میرسه. اینا بحثای متقن و طولانی و طویل رواییه. خب فرشته به پیغمبر خیلی نازل میشد، فرشته های مختلف. یه بار پیغمبر توی جنگی زخم خورد، اذیت شد، کشته داد، آمد منزل، لباسو از تنش در آورد، سرشو ببره با آب بشوره، یکی از این ملائکه اومد گفت یا رسول الله لباس کندی؟ حضرت به تعبیر من باید چی میفهمد؟ فهمود دارم میمیرم دیگه از خستگی. فرشته گفتش که ما لباس نکندیم، شما لباس کندی؟ گفت یعنی چی؟ گفت حقت دستور داده، فلان جا اومدن میخوان بیان بریزن تو مدینه، این کارو بکنن، لباس بپوش. بابا کار سخته، از این جنگ به اون جنگ، از این مسجد به اون مسجد، اینا که با هوای حرم و حال و اینا که درست نمیشه. هر کس هر مسئولیتی داره، این جمله رو حفظ کنید، باید از این که بتوانن به او انتقاد کنن قصه بخوره، این که انتقاد نپذیره. یه جوری باید رفتار کرده باشه، کسی اومد گفت چرا این کارو نکردی، قصه بخوره چرا من نکردم. این روحی آدم رو رشد میده دیگه. الان شما به عنوان عزادار یه مسئولیت داری یا نداری؟ به عنوان عزادار توصیه حقیر به شما اینه، طوری عزاداری کنی، طوری در جلسات نقش نمایی کنی، طوری به ابا عبدالله خودتون رو عرضه کنید که اگر یک شب نبودید جای خالیتون نشون بده. من الان مستمع در بین شما دارم که یه شب نباشه من متوجه میشم، یعنی نمودم میکنه، چون انقدر خوب حرفو گوش میده. سینه زن اینجا داریم، یه شب نباشه نشون میده. اما کسانی هم داریم باشن، همه جا هستن، نباشن نشون، این یعنی حداقلی کار کرده. آدم حد اکثری یه شب تو هر جایگاهی نباشه باید چی؟ نشون بده. این عمل کردش حد اکثری بوده که اینه. این میشه صحابیه؟ این جمله ای که من به تعبیر خودم به خودم از خودم تعریف میکنم، میگم که این کلمه قصار منه، میگم عارف کربلایی، عاشق امام حسین، مسلمان واقعی، مؤمن راستین، در هر جایی که هست ناظر کیفی نمیخواهد. اصلا به هیچ عنوان. من خودمو نگاه میکنم میبینم امام حسین بالا سرمه، صبح کسی به من نمیگه بلند شو برو مطالعه کن، اصلا نباید بگه به ما. بعده حالا من اینی که بعضا هم به دوستان میگم، میگم باید یه جوری کار کرد مردم بیان بگن بس دیگه، نه اینکه به ما بگن کار کن کار کن، چرا اینجوری کردی. این که میبینید من شبا مثلا گیر میدم آقا نظم، آقا ترتیب، آقا سکوت، خدا شاهده از سر همین روحیم نشأت میگیره. وگرنه خب میشه طور دیگری رفتار کرد، یا هر کسی هر کار میکنه بکنه. نگاه حتی اکثری اگر باشه دوست نداره که شما هم در جا بزنید، حداقلش اینقدر که وقتتون رو به این زیبایی در اختیار جلسه امام حسین گذاشتید. دو تا روایت باید بخونم براتون، بعد حرف اصلی رو بزنم و روزه. یک، ببینید ما باید به توقع امامانمان از خودمان اهمیت بدیم. یه کتابی هست به نام احتجاج، این کتاب شریفیه. امام زمان یه گله این داخل میکنه، اگه لفظ شیعه نمی آورد مثلا باورم نمیشد. بفهم ببین چی میگه. حضرت میفرمایند که قد آزانا جهلا و شیعه، آزار میدن ما رو جاهلان شیعه، و همقاهم، ترجمه نمی کنم روم نمیشه، و من دینه جناح البعوزت ارجح منه، دین بعضی از اینا از بال پشه سستره. امام زمان آزار میده. میدونید آیون منظورم چیه؟ منظورم رو با یه حدیث دیگه میگم. آه شما تو شرایط فتنه، تو اختلاس، تو دزدی، تو بیلیاقتی مسئولین از خودیا بیشتر ناراحت میشی از غریبه ها؟ خب امام زمان از ما بیشتر ناراحته دیگه. قد آزانا جهلا و شیعه، این شیعه حد اکثری نیست. حالا یه روایت بخونم از امام صادق، ببینید کیو حضرت دوست داره ما اونطوری باید بشیم. حضرت فرمود انا لنحب من شیعتنا، میدونید من چه کس از شیعیان رو دوست دارم؟ حضرت سوال نکرده، من دارم سوال میکنم، اما این مضمون روایت، انا لنحب من شیعتنا من کان، ترجمه نمیخواد، من کان عاقلا فهمن فقیهن حلیمن مدارین صبورن صدوقن وفیا، من اینا رو دوست دارم. خب شما دوست داری امام زمانت آزار ببینی یا کیف بکنه؟ این دو روز برای کسی که میخواد شیعه حد اکثری باشه به قرآن از همه چیز واجب تره. به قرآن قسم خوردم، حدیثشو میگم. ببین شما صبح بهت میگم چرا دیر اومدی هیئت، میگی سر کار بودم. ما هم از کودکی شاگرد مردم بودیم و کار میکردیم دیگه. من 13 سالگی تراشکار بودم، اسکلت میزدم، میکانیک بودم، صنعتگر بودم، قالب سازی میکردم. اما اینجا میبینم تو حدیث میگه که تو چقدر دویدی، راه درست نرفتی، اهمیت و اهم و مهم و درست نچیدی. حدیث رو ببینید، الا الا ادات تاکیده، و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. خب آقا جون من تو دنیا نیاز به مال دارم، قبول دارم، باید باشه، هر چی بیشتر حلال بهتر، کمک میکنم به دیگران، اما اولویت با علمه. والله من به بعضی از شما که سنتون پایینه این مباحث رو میشنوید و اینطور گریه میکنید قبطه میخورم. شما نگاه کن ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرده یا نه؟ یه جایی درست کرد، پول وقف کرد، گفت اینجا سر سال برید جمع شید اسم منو بیارید. پادشاه پولدار، 2 سال آوردن، بعد از 2 سال حاکم بعدی با لگد زد اونا رو بیرون کرد، اونجا هم خراب کرد. اما بدون اینکه بگیم مدافع ولایت علی علامه امینی اسمش هست، چون علی پاسدار اسم اوست. پول وقف نکرد که از من تعریف کنید، اما 10,000 نفر در روز دارن رد میشن، پا میذارن رو قبر شیخ انصاری رد میشن. اینکه اسلام در مدت کوتاهی جهانی شد، اونم با پیغمبری بدون عده و عده، بدون زر و زور، علتش این بود او در مسیر رشد بود. باید میشد، نمیشد این دین درست نبود. جایشو خوندم. از این طرف یه عده 14 نفر بار اول 82 نفر یا 84 نفر بار دوم هجرت کردن از مدینه به کجا؟ آقا از مکه به کجا؟ حبشه. سری 4 نفر رو فرستاد ابو سفیان، رفتن حبشه. دروغ دروغ دروغ، اینا آدم کشن، اینا یاغیان، اینا دروغگوان، اینا منحرفن، اینا گمراهن. تا اونجا فرستاد زیرابشون رو زدن. از این طرف 3 سال اینا رو کرد توی دخمه، سالی یه بار میتونستن 10 روز بیان بیرون. با این شرایط پیغمبر جهان رو گرفت، چون اسلام راه رشده. من الان آدم میاد پیشم 40 سالشه، میگه من دین زده شدم، میگم چرا؟ میگه ما یه روزی میدویدیم تو هیئتا، تو فلانا، تو حسینیها، تو مساجد، چه شوری داشتیم. خب این که بزرگتر نداشته. من واقعا ناراحتم این چیزا رو میشنوم. جواب از دین نگرفته، چون جواب نگرفته دین رو میبره زیر سوال، نه خودشو. کسی که از دین جواب بگیره، به تعبیر حضرت امیر، چه زن چه مرد، او 10 سال بعد 20 سال بعد میگه خدایا شکرت که من مسلمانم. نه اینکه بیاد بگه که فلان. این نکته رو بیشتر دقت بفهمید عزیزان، چون مقدمه مباحث محزون ما میشه. این که نظر معصوم برای تو مهم باشه، که انا لنحب، من اینا رو دوست دارم، قد آزانا، کیا من رو اذیت میکنن. این نظر که برای تو مهم باشه، تو در یه گردونه‌ای قرار میگیری که این ور بری حضرت رو اذیت میکنی، این ور بیای حضرت دوست داره، لذا تو رو رشد میده. خب رشد که داد شما رو، شما فردی رشد میکنی. دقت کنید، فردی که رشد کردی تو کار خودت، خانواده خودت، محل خودت، شهر خودت که موفق شدی، اینا کنار هم چیده میشن، جامعه رشد میکنه. جامعه که رشد کرد، میبینی پیغمبر 23 سال دنیا رو گرفت. این علت اینجوریه، یعنی فرد فرد شروع شد این رشد، فرد فرد شروع شد دنیا رو گرفت. من یه پیشنهاد دارم به مسئول جلسه، به شما بزرگواران، به کسانی که اهل خرج کردن هستید. من معتقدم این کلام سیدالشهدا رو یه نفر بده یه خطاط بنویسه، اینو بیارید تو خونه هاتون، تو هیئت ها، تو محل کار بزنید. امام حسین فقط امام حسین گریه نیست. من تو محرم یه چیزی به شما گفتم، یادتون باشه جایزه میدم، گفتم دع به من برای دروس عرفان عاشورایی چیست؟ چی آقا؟ درست؟ یه چیز دیگه؟ این که گفتم دعبم، این کلمه دعب و چون اون روز به کار بردم الان آوردم، گفتم دعبم این است که متون درسی را از کلمات خود سیدالشهدا بیارم. یادتون اومد؟ خب حضرت یه فرمایش عرشی داره، نمیدونم تا حالا شنیدی یا نه. من چند باری گفتم ان الله، الله اکبر، ان الله یحبها، رو ببینید، یحب معالی الامور و یکره سفسافها. سیدالشهدا میفرماید من از جدم شنیدم که همانا خداوند کارهای برازنده و برجسته را دوست دارد و کارهای پست را ناخوش میپندارد. حالا متوجه شدی که چرا خدا از بعضی از کارهای ما حمایت نمیکنه؟ چون نزد او پسته. حالا متوجه شدی که وقتی شما یک تصمیم بزرگی میگیری حتی طبق روایات عجلت عقبتر میفته؟ چون خدا دوست داره. من نمیدونم الان اهداف این جوونا چیه، اینایی که هیئت میان. یه نفر میشه امام خمینی، یه دنیا رو تغییر میده. یه نفر. شما تمام دشمنای امام خمینی رو اینجا جمع کن، ما بشینیم با هم 10 دقیقه حرف بزنیم، کسی که انصاف داشته باشه. ببین، یه طلبه، یه حکومته که معتقد بود 2500 سال، مثلا کاری ندارم کی خوبه کی بده، میخوام نصرت خدا رو بهت بگم. نصرت خدا پشت امام بود. چرا؟ چون شهید مطهری وقتی دیدار کرد تو نوفل و شاتو بایشون، گفت من دلیل براش بردم که آقا اوضاع روبران نیست، وضعیت مساعد نیست، دست بردارین شما کوتا بیاین. وقتی برگشت اومد تو فرودگاه، گفتن چی شد؟ گفت امام 4 تا آمنه داره. آمنه چیه؟ گفت آمنه به هدفه ای. اصلا من هرچی میگم گوش نمیکنه. میگه درست میشه. آه، کجا درست میشه؟ خب درست شد دیگه. حالا شما کاری ندارم به این ایرادهایی که الان دارید بر بعضی از مسئولین و اینا رو، من کاری ندارم. من دارم میگم یه دونه آخون با یه جفل نعلین با یه دونه عبا چه کار کرد؟ غیر از اینی که تو مکتب عاشورا تربیت شده بود. طرف پسرش میمیره، سالها از منزل بیرون نمیاد، سکته میکنه، فلان میشه. امامو بهش گفتن پسرت مرده. دیگه اینا آقایونی که الان زندن دیگه. گفت الحمدلله رب العالمین، مرگ مصطفی از الطاف خفیه الهی بر ما بود. آقا مصطفی یه فحلی بود، یه استوانه فقاهت بود. پسر آدم، پسر صاحب جواهر مرد، خیلی رشید بود. خونشون 2 تا اتاق بیشتر نداشت. هی به زنا گفت گریه نکنید. گریه نگفتن، گریه نکنیم چیکار کنیم؟ گفت کتاب مونده، درس مونده، کار دین رو زمینه. گفتم بابا چی میگی تو؟ گفت جنازه رو بلند کنید. بیارید این اتاق. اتاق 2 متر در 2 متر. جنازه رو گذاشت رو زمین. بسم الله الرحمن الرحیم یه صلوات فرستاد، کتاب و گذاشت رو جنازه پسر، شروع کرد نوشتن. گفت تو هم بهره‌مند شو، وقت کوتاه‌تر از این حرف هاست. این کتاب صاحب جواهر چرا اینطوری میدرخشه؟ کار حد اکثری رو اینا کردن. من یه نکته اگر دوست داشته باشیم پروازی بهتون بگم. طالبید؟ خیلی هم من برای رسیدن به این نکته فکر کردم، خیلی تلاش کردم. این جایزه است به شما تو عرفان کربلا. آیون خانوما، کسی هست تو شماها که من به بینشش نسبت به امام حسین اضافه نکرده باشم؟ داریم؟ اگه نداریم، مرد و مردونه کربلا رفتین، من یه سری اهداف بلند دارم، شما هم شاملش میشید. مرد و مردونه برای من دعا کنید، برای اهدافم دعا کنید. من هرچی دارم در طبقه اخلاص میارم، میذارم خدمتتون عرض میکنم. ولی یه سری اهداف ما داریم، با 2 تا 4 تا و تلاش خودمون درست نمیشه. این شما رفتی زیر قبه، اینا رو دعا کنید. قول میدید به من؟ اگه قول میدید صلوات بفرست. میخوام یه نکته الله اکبری بگم در مورد حضرت علی اکبر. نکته الله اکبری الان به ذهنم رسید. دیشب گفتم که کار حد اکثری تو کربلا یعنی کاری که دشمن هم احسن بر شما. بشنوید. حضرت علی اکبر، ما ازش چیز زیادی نمیدونیم، یه چیزایی هم که کار نشده رو تو شب 8 گفتیم. ببینید، ایشون یه طوری زندگی کرده بود، عبادت و کار ندارم و عبادت مال تو خونه و بیرون و کار ندارم، یه طوری اسلام درست رو در همه زمینه ها رعایت کرده بود، دشمنترین دشمنان اسلام، دشمن خونی امیرالمومنین، نشست سر این مسند، میکروفون دست گرفت، از علی اکبر مداحی کرد. نمیتونست نکنه، کار حداکثری کرد. معاویه علیه الهاویه دید دورش خیلی شلوغه، و به نظر شما چه کسی برای این مسند خلافت شایستگی دارد؟ افراد جیر مواجب میگرفتن، گفتن که هیچ کس، فقط حضرت عالی. گفت خودتونم میدونید دروغ میگید، کسی که بر من سزاوارتر است بر این مسند کسی نیست جز علی ابن الحسین. اون کتاب معاویه میگه دشمن خونی، یعنی کار حد اکثری، یعنی یه جوری کار کرده معاویه میکروفون دستش میگیره. یه چیز دیگه از حضرت علی اکبر بگم، باز الله اکبری، این نوع زندگی علی اکبر، یه کاری کرده بود که آقا اگه علی اکبر فقط نماز میخون تو مسجد، معاویه میگفت این به درد میخوره، میگفت حسن بصری، زهاد سومانیه، زنده بودن دوتاشون دیگه. یه طوری رفتار کرده بود، یه جاهای موضعایی گرفته بود، یه طوری تو صلح امام مثلا رفتار کرده بود، این میشناخت حضرت علی اکبرو، گفت این به درد این مسند میخوره. ما چطور رفتار میکنیم؟ دشمنای ما در ما چقدر توانایی میبینن؟ نکته الله اکبری، جایزه من امشب به شما. ببینید ایشون در اون شرایط به طوری به میدان زد و یه رجزایی خوند، در شرایط ایدئال نمیشه اون کارا رو کرد، والله نمیشه کرد. خب مقاتل نوشتن 200 نفر رو، بازم نمیدونم گرفتار شدم، این 200 نفر رو، 200 نفر با دست خالی بیان سمت آدم، من نمیفهم یعنی چی. 200 نفر از لشکر یزید رو غرق سلاح به درک واصل کرد. آیون اینکه یه عارف بره توی روستایی بشینه کتاب بنویسه، این هنری نیست، عرفان اینجاست. او وصل به چی بود که با تشنگی آدم کش 200 نفر رو به هلاکت رسون؟ چقدر زخمی شدن من نمیدونم. خب حالا بشنوید، برگشت. این برگشتن حضرت یک کلم است، گفتم حضرت از میدان برگشت اما کار نشده روش، به امام حسین کار نشده. من رفتم کتابهای حرب عرب رو دیدم، دیدم هزیمت و عقب نشینی با برگشت فرق داره. برگشت یعنی وقتی برمیگرده یه نفر جرأت نکرد دنبالش بیاد تلافی کنه. بخونم قبول کنی مقتلو، بسم الله، متحرفن لقتالن او متحیزن الافعه، به لشکر که پشت کرد، با اینکه 200 نفر رو کشته بود، اونا هم فک و فامیل داشتن، عقده کرده بودن، کسی جرأت نکرد یه تیر به این بزنه. کار نشده رو این مقاتل آقا، کار نشده. برگشت اومد پیش باباش. خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. اومد پیش پدرش، هیچ کس تعقیبش نکرد. دیدید وقتی مرغ رو دنبال میکنی چطور میشینه؟ فاصله میگیری، یه خورده میشینه بعد بلند میشه. اصلا یه حالت اینچنینی به لشکر دست داد، این جنگ حد اکثریه. من الان بعضی موقع میشنوم یکی از بچه ها میاد میگه آمریکا تهدید کرده. نمیشه حرف زیست اینجا. تهدید کرده که تهدید کرده، آخرش به ما چی میشه؟ آخرش ابا عبدالله آغوش باز میکنه میریم پیشش. مگه باید مسلمون بترسه؟ بعد نگاه کن، برگشت. این که میگم برگشت و کسی دنبالش نیامد، و برید بگید به آقایونی که ادبیات عرب کار میکنن این عبارات رو، بگید کار کنید، یه کاری برای مقتل بکنید. برگشت کسی دنبالش نیامد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که او چطور جنگیده بود. به کم قانع نبود اکبر، لبالب بود از دلبر. برگشت اومد امام حسین، خب رفت به استقبال ایشون. خوب گوش بدید آقا، ما در روایت داریم ان الله، آقایون خانوم ها اینجا رو ببینید، ان الله لا یبغض المؤمن الضعیف، خدا از مؤمن ضعیف بیزاره. ببخشید عذر میخوام، روایت الذی لا دین له، سو دین نداره، چون اسلام در این روایت گفتیم چیه؟ الدین اقوى اماد، قدرتمندترینه. بالاخره که مسلمون باشه نباید ضعیف باشه دیگه، نه فقط در جسم، نه حالا ده روز مریضی، نه در روح، در جسم، در علم، در سواد، در بینش، در منش، در مرام، قدرتمند باشه. برگشت اومد، آقا اینجا رو خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید، اگه عاطفی بارها شنیدید این بار علمی بشنوید. عرضه داشت که فهل الى شربت من الماء سبیل، آیا راهی به سمت آب هست بابا من آب بخورم؟ آیون و خانوما عمری با این روزه گریه کردید، مده ها براتون خوندم، من یه سوال بکنم، شما میدانید کربلا آب نیست؟ علی اکبر نمیدانه؟ مگر اینکه یه بی احترامی بخوایم بکنیم بهش، بگیم خواسته باباشو خجالت بده، که نستجیرو بله. این جاهایی که میرید روزه گوش میکنید، سخنانی گوش میکنید، من نمیدونم کجا هست، ولی دقت کنید، طرف میاد میگه ما 7000 نفر غذا میدیم، چجوری با چه بینشی؟ گوش کنید، فحل این حل دیگه، آیا راهی هست به سوی آب؟ آقا کربلا آب بوده یا نبوده؟ نمیدونسته علی اکبر این رو؟ خب سید و شهدایی که اومدن ازش کمک بگیرن، طرف داشت میگفت بله من قصام عقب افتاده، خلاصه زنگ زدن به زامن، چکام برگشت خورده، حضرت از پشت در میفرمود حاجت و که مغزیه، اصلا نگو چی شده من میدم. این آدم بهش فشار نمیاد بگه آب نیست؟ من اینا رو قبول ندارم. من میگم علی اکبر، سالها تحقیق کردم، من میگم علی اکبر آمد این حرفو به سید الشهدا زد، پشت سرش هم این حرفو زد که الان میخونم، که یه درس به ما بده و تو تاریخ بمونه، وگرنه میدونه آب نیست، درسته؟ خب ببینید چی گفت بعدش. بعد رو کرد به پدرش و عرضه داشت که یا ابا، بابا العطشو قد قتلنی، این شما سالها با این گریه کردید دیگه، من این برداشتمه، برید و بزرگانم بگید، اگه کسی قبول کرد بپذیریمش. ایشون برگشت نه این که بگه آب نیست باباشو خجالت بده، برگشت اومد به باباش بگه بابا این 30000 نفر حریف من نمیشن ها، منو تشنگی از پادر آورد. بنویسید تو تاریخ علی اکبر نوه علی بود، 200 نفر رو به درک واصل کرد، رجزم خواند، اما بیابی او رو کشت، این لشکر نتونست او رو از پادر بیاره ها. اینو بنویسید. کلام آخرم، امشب شب کیه؟ امشب شب کیا آقا جون؟ به قرآن نوشتن طوری نالزد عمر صد گریه کرد، مقاتل نوشتن. آیون روزخون کیه؟ روزخون حد اکثری کسیست که طوری روزه بخونه دوست و دشمن گریه کنن، مثل زینب. اول اومد، از اینجا شروع کنم براتون بگم، از اینجا شروع کنم. ببینید کار حد اکثری کاری که دشمن بهش اعتراف کنه، من باید بگم و روزم هم همینه، علی رغم دشمنی هایی که با حسین و زینب و این مکتب داشتن نتونستن کتمان کنن. از اینجا شروع میکنم، کار حد اکثری برای بانوان و ما این مخدر است، الگوش، یعنی زینب سلام الله علیها، این فقیه اصولی کبیر جناب آیت الله العظما خویی یک کتابی داره ایشون به نام معجم رجال الحدیث. معجم رجال الحدیث. تو این کتاب به حضرت زینب لقب شریکت الحسین میده. کربلا فقط با امام حسین نیست. علت، یکی از علل نفوذ کربلا به کل دنیا، یکیش همین اعتراف دشمن هاست. در مورد زینب این مسئله اتفاق افتاده، یعنی ایشون طوری عمل کرده که دشمن بارها اعتراف کرده. آیون و خانوما هر دفعه بهتون من تاکید میکنم، مثل امام صادق گریه کنید، هیچ وقت سرفکنده پایین رو نگاه نکنید که مجرمید، سرتون رو بالا بگیرید گریه. کار سختیه، کار سختیه، ولی مثل زینب بشنوید. رفتار او با بنی هاشم، مدیریتش حد اکثری. تو کجا؟ کربلا، شرایط بد کربلا. عدم تبعیض بین اونها، مدیریت همسران صحابه، مدیریت کودکان، درخواست کودکان، همه اینا رو طوری زینب مدیریت کرده. ما یه گزارش از خیمه به اینور بیرون نیومده که داشته باشیم تو تاریخ. میدونی یعنی چی؟ یعنی 100 نفر رو به تو بسپرم بگن برو کربلا تو یه کاری بکنی که هیچ کس نفهمه کی مریض شد، کی خورد زمین، کی ناله زد. ما هیچی نداریم. ما یه قر زدن کربلایا رو نداریم، اصلا نمیدونیم زدن یا نزدن زناشون. یه طوری زینب مدیریت کرده ما اصلا نمیدونیم توی خیمه ها چی شد، چه اتفاقی افتاد. ما الان 4 تا زن رو گذاشتیم، میگیم بچه ها رو ساکت کنید. ایشون 84 تا اسیر، 12 تا بچه، بعضی ها نشان 33 تا بچه. یه کاری کرده یه بچه یه قر نزده، نمیدونم چی کار کرده. اصلا نمیدونم با زینب ما چطور بریم جلو. چی علی به او یاد داد، چی زهرا به او یاد داد. 4 سالش بود، لباس مشکی پوشید در داغ مادر، ولی یه نفر نفهمید این قصهش چیه. نحوه برخوردش تو میدون رفتن داداشش، علی اکبر شهید شد دخالت کرد، رفت داخل میدون، اما پسرها شهید شدن از خیمه بیرون نیامد. کیه این؟ کیه مادر خونش جمع شدیم؟ زن نگو، مرد آفرین روزگار. حالا اعترافو ببینید. دوتا پسرشو کفن پوشید، ماشاءالله به این گریه کنا. دوتا پسرشو کفن پوشید، یه کلمه است من نمیفهم یعنی چی. پر خیمه رو داد کنار، دستشو گذاشت پشت اینا، روایات نوشتن اینا رو هل داد بیرون، خیمه رو بست، گفت بچه ها سالم برید، زنده بر نمی گردید، داییتون تنهاست. اعتراف دشمن رو ببین. عمر صد یه نگاه به این دو نفر کرد، بلنگو گرفت، شد مداح زینب، گفت عجب محبتی دارد این خواهر به این برادر. بچه شو داده تو 30,000 نفر جمعیت. در وداع کاری کرد، همه اعتراف کردن. اما روزه من خدا شاهده شماها مثل از رقیه انشالله گریه میکنید. دیشب گفتم یزید از خواب بیدار کرد. تو شما کسی ساکت وجود نداره، اون نخواهد داشت. شما با معرفتید، دم همه تون گرم. ولی امشب میخوام یه چیز دیگه بگم. وزیم و قادم داد میزنه، خب داده مثل از رقیه است. وزیم اقا چهره آدم انقدر غمگینه و طوری ناله میزنه، عمر سعد و گریه میندازه. ببینید، اومد وقتی رفت میدون کار تموم شد، اومد تو کنار گودال تو بلندی ایستاد. ببینید اگر گوش نکنید ناله بزنید 2000 نمیارزه، گوش بکنید. اومد کنار تل زینبیه ایستاد، چی کار کرد؟ اول عمر سعد رو مخاطب کرد، گفت یبن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی. دارن ابو عبدالله رو میکشن، تو با سادی نگاه میکنی. دید عمر صد آستینش آورد بالا گریه افتاد، دید فایده نداره، رو کرد به کل اینا، فرمود شما مسلمون توتون وجود نداره، اما فیکم رجل مسلم، بابا یه مسلمون تو شما نیست بره به داد امام حسین برسه؟ دید فایده نداره. دشمن اینجا زبون در اومده. آقا قرة ابن قیسه میگه یه موقع دیدم یه زنی داره میاد سمت گودال، اینا رو میگه، میگه وا محمدا صلی علیک ملیک السما هازا حسینون مرملون به دما. کیه که تو شما ناله نزنه؟ سنگ باشه ناله میزنه. مقطع الاعضا یا محمدا بنات و کسبایا، بچه ها اسیر شدن. هازا حسینون بلعرا، حسینم برهنه شده. این عاشق و معشوق تو گودال رسیدن به هم، طوری بدن و بغل کرد. آقایون اینو روزه شنیدید، حالا اینطوری بشنوید. یه نفر اومد نتونست جدا کنه، دو نفر نتونست جدا کنه، سه نفر نتونست جدا کنه، عبارت میکشه آدمو. فجتمعت عدت من الاعراب حتی جروها ان، 400 نفر ریختن دو گودال که زینبو جدا کنه. من خودم رو نگه میدارم این دوتا حرف رو بزنم. دوست و دشمن گریه کردن، نه فقط دوست. بعد رفت بچه ها که فرار کرده بودن به دستور امام سجاد و جمع کرد، یه بار غر نزد، یه نق سر یکی نزد، یکی رو یه تشر نزد. کار حداکثری یعنی چی؟ تا کار میدیم دست یه نفر، تو کار امام حسین میگه من خستم. تو زینب میشناسی؟ تو نگاهت به کیه؟ بچه ها رو جمع کرد، همه رو آورد زیر یه خیمه نیم سوخته، رفت دوتا جنازه دوتا بچه رو آورد، اینا رو جدا گذاشت که این بچه ها دادشون در نیاد. بعد رفت سراغ تک تک این زنای صحابی، دلداریشون داد. والله اکبر، الله اکبر. نرفت تو خیمه دارالحرب، بچه هاشو ندید، سر به بدن نداشتن اما کفن که داشتن. چی کار میکنه برای امام حسین زینبی؟ همه اینا رو گفتم برسم به اینجا. آیون خانوما، من برای نماز چی بگم بالاتر از این حرف؟ من به کسی که نماز رو اول وقت نمیخونه چی بگم؟ نیست تو این کشور، نیست، انشاءالله نیست. اگه یه نفرم صدا منو میشنوه، همه این کارا رو کرد تو این شرایط، اومد یه دونه تربت کربلاست دیگه اونجا، نماز شبش هم نشسته خوند. تو نماز شبش حسین تو وداع آخر فرمود منو دعا کن، حسین رو دعا کرد. بعد رفت مجلس عبیدالله زیاد، خواست امام سجاد رو بکشه، چون اینا کوتا نمیان که، میدونی که اینا آدم مثل مسامحه نمی کنن. گفت این چیه؟ ما هذه الغلام. گفتن علی ابن الحسین. ابن زیاد گفت مگه علی ابن الحسین رو؟ آقایون خانوما، مگه علی ابن الحسین رو تو کربلا خدا نکشت؟ امام سجاد فرمود نه خیر، خدا نکشت، لشکریان تو کشتن، خدا جون رو میگیره موقعی مردن. گفت نه هنوز شما زبون دارید، بکشیدش. حضرت زینب خودش انداخت روی امام زین العابدین، گفت خواستی بکشی اول من دومی. اعتراف کرد جناب عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علی. گفت چی؟ گفت این زن چقدر به این مرد علاقه منده، پسراش که رفتن، برادراش که رفتن، الان حاضر زودتر کشته بشه. و کلام آخر، و کلام آخر، سخنرانی. شما میگید فلان کس سخنران خوبیه، این سخنرانی حد اقلی داری حد اکثری. سخنرانی که میخواد زینبی رفتار کنه باید حد اکثری باشه، مثل اصحاب سید و شادا و خود سید و شادا و امیر المومنین. ببینید، یعنی اول حرف خوب داشته باشه، یک. دو، خوب حرف بزنه، این دو. مطالعه کنه برای منبرش، مطالعه عمیق کنه، تفکر کنه، خودسازی کنه که صاحب دم بشه، یعنی در قلب مردم نفوذ کنه. دقت کنید، خلوت خوب داشته باشه، چشمشو نگه داره، دهانشو نگه داره از خیلی از مسائل تا او بتونه از این گوش بگذره بره تو قلب مردم. این سخنران زینبی این میشه. بعدم خوب حرف بزن، حرف خوب. اینجا هم دشمن اعتراف کرده، اینو بگم و بشینم. ایشون وقتی تو کوفه، میدونید که دستاش بسته بود، نه تنها بسته بود، اینم اضافه کنم، 84 نفرم به یه تناب بسته بودن، تهش به زینب وصل بود. بیرحم شدم امشب یه خورده، ببخش. خواهرای من و برادرای بزرگوار من، ما زینب رو نشناختیم. گریه کنید مثل از رقیه، اما مثل از زینب هم گاهی حرف بزنیم در دفاع از حق. ببینید، ایشون ورود پیدا کرد بر کوفه، کوفه ای که 5 سال خطبه از علی شنیده، تو بدترین شرایط ممکن. وقتی شروع کرد به خطبه خوانی، دشمنای اینا که بعضن کس و کارشون تو کربلا دست داشتن تو قتل سید الشهدا، گفتن به خدا قسم ما عقب بودیم نمیدیدیم جلو چه خبره، ولی به خدا قسم فکر کردیم علی از نجف آمده رو منبر نشست. ما الان بعضی موقع به اون آقایون کنار نشستن، خانوما اونایی که دور و برن، بعضی موقع بعضیا میگم هنوز بعد 1400 میگم ناله بزنید. من باید بگم شما نگاه به حضرت زینب نباید بکنی، دست بسته ناله میزد برای امام حسین. دیدم من هنوز آدم ساکت تو جلسات امام حسین، شما باورتون نمیشه. حالا بشنوید، این کار حد اکثریه. این جمله منو همه دقت کنید آیون، ببینید منو. سلح شورانه آمد واسط وسط کوفه. آیون و خانوما، شما میدانید سخنرانی شرایط ایدئال میطلبه. مثلا من اگر داغدار باشم نمیتونم خوب حرف بزنم، من اگر حزن برام غلبه کنه، بدهکاریام سنگین بشه، نمیتونم خوب حرف بزنم. شما شرایط زینب رو بسنجید. اومد وسط کوفه، فریاد زد صح یا اهل الکوفه، ساکت باشید اهل کوفه، تقتلنا رجالکم و تبکینا نساکم، مردای شما ما رو میکشن، زنای شما بر ما گریه میکنن. آقایون گریه صرف همینه ها. بعد اگر همه به من نگاه کنن این جمله رو میخونم، این جمله تصویریه، باید ببینید. اینو دشمن نوشته. نوشته چی؟ وقت الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. وقت طولش میدم که قدرشو بدونی. وقت اومات الناس انسکتو فردتت الانفاس و سکنت الاجراس. یه طوری خطبه رو شروع کرد، نفسا تو سینه حبس شد، زنگوله های شطور هم ایستاد. ما در مورد کی داریم حرف میزنیم؟ فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس، زنگوله شطور چطور تصرف کرد در کائنات؟ اینا رو حرفا رو شنیدین یا نه؟ شب جمعه است، آقایون و خانوما خجالتتون رو بذارین برای روز محشر. دکتری، مهندسی، مثل من عملی، مثل من حمالی، برای امام حسین ناله بزن مثل زینب، گریه کن مثل حضرت رقیه و السلام.